وعلى آل الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله الأربعين جاراً للمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله على الله صلاه فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واتقوا الله والموتى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. همونطور که در جلسات گذشته اشاره شد، در سوره حج تنها 11 آیه به مسئله حج مربوط است که این 11 آیه هم به کلیات مسئله حج اشاره کرده و عمدتا به بحث قربانی در این آیات تاکید شده. گفتیم که از آیین ابراهیم علیه السلام در بین مشرکین عرب حج باقی مانده بود، اما اونها خانه خدا رو که به تعبیر قرآن فرمود لا تشرک بی شیئا و تطهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود، این خانه توحید رو اونها تبدیل کرده بودن به بتخانه و این حیواناتی که برای ذبح می‌آوردن که این هم امر الهی بود، ذبح در حج جزء اعمالی است که معمول به اون هستیم، این حیوانات که به تعبیر خدا و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، اینها رو هم به نام اینها قربانی می‌کردند. این آیات تأکید شد که قربانی کنید اما به نام خود نه، به نام خدا. حنفا لله غیر المشرکین به. این آیات اخیر که جلسه گذشته هم چندین بار به این آیات اشاره کردیم، باز تأکید همین مطلب خدا قبلش فرمود و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، عرض کردم شعائر یک مفهوم مستقلی است، اینجا تطبیق شده بر مسئله قربانی. در این آیه که ابتدای جلسه امروز قرائت شد خداوند می‌فرماید ولیکن جعلناها لکم من شعائر الله، بود جمع بدنه به معنای شتر چاقه که حیواناتی که برای قربانی انتخاب میشن باید اینها عاری از هر نقص و عیبی باشند و بهتر است که حیوانات فربهتر، سالمتر، روشتر انتخاب بشن. بود اون شتران چاق رو میگن. خدا می‌فرماید شتورهای چاقی که برای قربانی هستند جعلناها لکم من شعائر الله، اینها از نشانه‌های خداست. یک شتور چاقی رو که ارزش زیادی داشته در اون زمان الان هم ارزشمنده، اون زمان به خصوص در جزیرةالعرب فوق‌العاده ارزش زیادی داشته شتور به خاطر پوشیدگی‌هایی که داشته، خب این رو به خاطر خدا قربانی کردن، این خیلی از خود گذشتگی میخواسته. خدا این رو به عنوان یک شعائر، یکی از شعائر خودش، یکی از نشانه‌های خودش ذکر کنه. فرمود لکم فیها خیر، یعنی در این بود، این ضمیر مؤنث به اعتبار جمع بودن لفظ بوده، درش خیر است برای شما. یعنی شما فکر نکنید که یک شتری از دست میدید، ثروتی رو از دست میدی، یک سرمایه مهمی رو داری از دست میدی. لکن فیها خیر، خیر هستی، برکتی که به دست میاری، آثاری که در اثر این تبعیت امر الهی برای تو حاصل میشه به مراتب میشد منافع شدوری. بعد خدا میفرماد فذکرس فالله علیها صلاف. این در واقع اشاره است به نحوه ذبح کردن شتران که از این تعبیر میشه به نحر، که شتر رو نحر میکنند، سپند و گاو رو ذبح میکنند، شتران رو نحر میکنند، گوسفند و گاو رو میخوابونند، پاشون رو، قوائم بدنشون رو در واقع چهارپا رو به سمت قبله قرار میدن، با یک چاقوی تیز اون اوداج اربعه رگهای چهارگانه رو که به اصطلاح مری و نای و دو تا رگ بزرگ خونی است خون رو به مرز میرسونه میبرن، به این میگن ذبح. اما در مورد شتران، شتر ایستاده نحر میشه، شتر رو نمیخوابن رو زمین، ایستاده نحر میکنن. این تعبیر صواف، جمع صاف، اشاره به همین نکته است که اینها رو ایستاده قرار میدن، در واقع پاهای جلوشون یا همون دستاشون رو به تعبیر میبندن، شطور در حالی که ایستاده هست او رو نحر میکنن، یعنی یک نیزه یا یک چاقوی چیزی در اون قسمت نرم گلوی اونها فرو میکنند. خدا فرمود فذکرس فالله علیها صواف، اسم خدا رو ببرید بر این شتران علیها، با زمین برمیگرده به بود، بر این شتران اسم خدا رو ببرید در حالی که ایستاده هم، یعنی موقعی که میخواید نحرشون بکنید. خب وقتی شتر رو نحر میکنن، اون گلوی شتر رو با یک نیزه یا با یک چاقوی میزنن، حیوان کم کم خونش خارج میشه، توانش رو از دست میده و میفته. خداوند فرمود فاذا وجب جنوبها، یعنی وقتی پهلوی این شتران به زمین رسید، وجب جنوبها، پهلوی اینها به زمین رسید، یعنی کنایه از اینکه اینها دیگه اون حیات مستقرش رو از بین رفت، مردن، در واقع البته مردنی که میته نشده، ذبحش که در واقع نحرش کردن به تعبیر خدا فذکر اسم الله علیها، با اسم خدا اون رو ذبح شرعی کردن. حالا افتاد فاذا وجبت جنوبها، وقتی این شتر افتاد فکلوا منها، ازش بخورید. یعنی این قبلا هم عرض کردم در آیات قبلی که داشتیم، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام فکلوا منها، اونجا هم داشتیم، اونجا هم عرض کردم، اینجا تکرار میکنم، این نه امر در مقام توهم حذر به اصطلاح علمی و طلبگی، یعنی در مقامی که شخص گمان میکنه چنین کاری ممنوع است، میگن انجام بده، این انجام بده یعنی ممنوع نیست، همین مقدار دلالتی بر استحباب یا دلالتی بر وجوب نداره. خود آیه فکلوا منها این دلالتی بر وجوب که عمر ظاهره در وجوب است در ممارس علمی گفته میشه، یا دلالتی بر استحباب که ما میدونیم خوردن واجب نیست پس مستحب باشه، نه، دلالتی بر هیچ کدام نداره و فقط دلالت بر اصل جواز داره. در آیات قبلی فرمود فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، خودتون بخورید به این بیچاره ها و فقرا هم بخورانیم و اونا بدیم. اینجا تعبیر میکنه فکلو من ها و عطف خود رو قانع و معتر. قانع به اون فقیری گفته میشود که اظهار فقر نمی کنه، نمیاد از شما مطالبه کنه که به من کمک کنید. علی معتر در مقابل مانع فقیر است که میاد به شما میگه من فقیرم بیچارم به من کمک کنید. اینجا خداوند میفرماد این حیوان که ذبح شد شما هم خودتون میتونید بخورید، همین رو بدهید به این فقرایی که اونهایی که اظهار نمی کنن المانع، یا اونهایی که اظهار فقر نمی کنن المعتر، به هر دو بدهید. خدا بفرماد کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. ما چنین این شکران رو برای شما مسخر قرار دادیم، تحت سلطه شما قرار دادیم، تحت اختیار شما قرار دادیم، شما از اونها بهره ببرید. لعلکم تشکرون، باشد که شما شاکر باشید نعمتهایی که ما به شما دادیم، از جمله نعمت این شکران رو که در اختیار شماست و شما از اون بهره میبرید. و چون در این آیات زیاد بر مسئله قربانی تأکید شد، این توهم که در گذشته بود که گمان میکردن خداوند یک احتیاجی داره، یک علاقه‌ای به این گوشت‌ها داره، به این خون‌ها داره، براش این قربانی یک اهمیتی داره از این جهت که مثلا گوشت یا خون برای خدا یک اهمیتی داره، خدا این توهم رو با این تعبیر نفی میکنه. میفرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. گوشت این شتران یا خون این شترانی که شما ذبح میکنید اینها به خدا نخواهد رسید، خدا نیازی به اینها نداره، به گوشت و خون اینها نیازی نداره. از سر چی ما قربانی کنیم؟ ببینید اینا گوسفندانشون، گاوهاشون و از همه مهمتر شترانشون که خدا فرمود ولقد جعلنا ما لكم من شعائر الله، اینو میآوردن در حج قربانی میکردن. الان هم همینطور دیگه، میلیونها گوسفند و گاو و شتر در ایام حج قربانی میشه. خب این یه سرمایه بزرگی، حیوانات زیادی کشته میشن. خدا میفرماید ما که به گوشت و خون اینا نیازی نداریم، اینا به ما نمیرسیده، خودتون بخورید. گوشتی که فرمود عزتمون، فرمود فکلوا منها و عزتمون المال اول معتر، یا در آیه فرمود فکلوا منها و عزتمون البائس الفقیر، اینه که خودتون بخورید و بدید به فقرا، حالا چه اونها که اظهار میکنن چه نمیکنن. اینه که خدا فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشتش که به خدا نمیرسه، خودتون میرسه. برای چی شما میگی ما اینا رو بکشیم؟ این همه گوسفند، این همه گاو، یا هنوزم بعضی از اینها افراد شک میکنند آقا اصلا درسته این همه گوسفند گاو توی حج قربانی میشه؟ خدا میفرماید ولکن ینال التقوی منکم، اونی که به خدا میرسد، اونی که نزد خدا میماند تقوای شماست. این که شما چقدر پرهیزکاری، چقدر تابع اوامر الهی هستید. ما به شما گفتیم قربانی کنید، شما چرا نداره؟ امر ماست. این اطاعت کردن نشون و چرایی شما نشانه تقواست. حالا چرا؟ به هر دلیل، خدا یه حکیم کار بدون حکمت نمی کنه، امر به چیزی بدون حکمت نمی کنه. وقتی بنده امر خدا رو اطاعت کرد بدون نشون و چرا، این نشون دهنده تقوای اون بنده، نشون دهنده پرهیزگاری اون بنده، نشون دهنده این است که اون مطیع خداست. خدا میگه اینش شما میرسه، به شما میکشید بدون اینکه بپرسید چرا، و الا گوشت و خونش که به ما نمیرسه، گوشت و خونش که شما استفاده میکنید. بعد خدا میفرماید که از آن کسان در حال این چنین خدا برد شما این حیوانات را، این شتران رو مسخر شما قرار داد. تو آیه قبل فرمود کذالک سخرناها لکم، اینجا میفرماید کذالک سخرها لکم، یعنی سخرها الله لکم، این رو برای شما مسخر قرار داد، تحت سلطه شما قرار داد. یعنی شما توجه داشته باش، اگر این شتران رو داری به نعمتی از نامی خدا داری، فکر نکن که حالا منتی بر خدا داری که شکرت رو قربانی برای خدا میکنی. کذالک سخرها لکم، خدا این رو مسخر شما قرار داد. لتکبروا الله علی ما هداکم، تا خداوند رو بزرگ بداری بر آنچه که شما رو هدایت کرده، بزرگ بدارید خدا رو، بفهمید الله اکبر، بفهمید خدا از همه چیز بزرگتره. این الله اکبر که ما زیاد میگیم در نماز، در غیر نماز، اگر همین یک کلمه رو ما بفهمید، اگر به همین یک کلمه اعتماد و ایمان پیدا کنید، همه کار رو درسته. بفهمید خدا از هر چی که ما گمان میکنیم، از هر چی که اطراف ماست، بزرگتر و قدرتمندتر و تمامتر و حکیمتر، الله اکبر، از هر جهتی بزرگتر. خدا میفرماید لتکبروا الله علی ما هداکم، تا شما بزرگ بدارید خدا رو بر آنچه شما رو هدایت کرده، راه نمایی کرده، آیین رو به شما یاد داده، راه زندگی رو یاد داده، راه بندگی رو یاد داده. و بشر المحسنین، به اونهایی که نیکوکارند، کار خوب انجام میدن بشارت بده. قبلش فرمود و بشر المخبتین، به اون کسانی که متواضعند یا مطمئنند بشارت بده. و مخبتین رو معنا کرد در آیات قبلی، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. حالا در انتهای این آیات مربوط به حج خدا میفرماید و بشر المحسنین، اونهایی که نیکوکار هستند بشارت بده. اگر ما به وظیفه عمل کردیم، چه که ما گفتیم عمل کردیم، شما بشارت باید بهتون بدن، شادباش بگن. همون که فرمود کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح داشته باشه، ما مونها جنات و تجرین تحت حلقنها خواهیم دار، شما از اونها خواهیم. خب با این آیه و با بشر المحسنین، در واقع آیات مربوط به حج در این سوره تمام میشه. بحث مهم دیگری در این سوره آغاز میشه که شاید در روزگار ما این بحث به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی که در اون قرار داریم اهمیتش خیلی خیلی زیاد هست، و اون بحث جهاده. خب شما میدانید، من این مقدمه رو اشاره کنم، شما میدانید که در اسلام جهاد تشریع شده. جهاد به عنوان یکی از وظایف ما مطرح شده، در کنار نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد هم به عنوان یک وظیفه مطرح شده. این یک نکته. دوم این که این جهاد مسلمانان عاملی بوده همیشه در طول تاریخ، که دشمنان اسلام از اون تفسیر سوی بکنن و با این تفسیر سو سعی کنن به اسلام ضربه بزنن. این داستان جدید نیست، از قرنها پیش به خصوص در دوران قرون وسطا مسیحیت برای ضربه زدن به اسلام این بحث رو مطرح کرد که اسلام دین خشونته. ادعا کرد مسیحیت که اسلام با شمشیر جلو رفته، اسلام دین شمشیره. نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر شمشیره. تصوری که در ذهن غیر مسلمان ها بیان شد این بود که پیغمبری آمده در یک زمانی، یک کسی آمده ادعای پیغمبری کرده با شمشیر سراغ مردم رفته، شمشیر رو داشته روی گلوی اونها، روی سینه اونها، گفته یا ایمان بیارید یا شما می کشن. مردم از ترس ایمان آورده. این تصویری بوده که متاسفانه قرنها توسط مسیحیت هست اسلام عرضه می شده و متاسفانه و بسیار متاسفانه جریاناتی در سده اخیر که اینها ریشه در مراکز خاصی در غرب دارند در بین مسلمان‌ها پیدا شد که اونها این توهم رو تشدید کردند. پیدایش تفکر وهابی، پیدایش تفکر تکفیری که ما در سده اخیر این رو می‌بینیم، این محصول مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی بود که اونها با مطالعاتی که در طول قرنها بر روی اسلام انجام دادن، نقاطی رو که در اسلام میشد از اونها استفاده کرد و اون ادعای تاریخی مسیحیان، این ادعای تاریخی جهان غرب اسلام دین خشونته، اسلام دین شمشیره، این رو اثبات کرد. اینا رفتن این نقاط رو پیدا کردن، این کار علمی کردن. من این در جمع بزرگان گفتم قبلا که پشتیبانه جریانات تکفیری یک کار فوق العاده عمیق علمی روی مصادر اسلامی است. مصادری که اونها دقت کنید استفاده کردن، مصادری است خالی از اشکال نبوده و نیست، چون ما در فرهنگ شیعی روی تنبیه مصادرمون، روی پاکیزه ساختن منابعمون کار فوق العاده کردن علمای ما و سعی کردن با یک دقت و وسواسی روایات رو منتقل کنن. دوستانی که اهل علم هستن می دانن که در سنت حدیث ما، راویان حدیث ما با چه وسواس و دقتی احادیث رو نقل می کردن. این سنت اجازه که در بین راویان ما بود این بود که یک راوی حق نداشت همینطوری یک روایت رو نقل کنه، باید از شیخ خودش، از استاد خودش اجازه میگرفت. این مشایخ اجازه میدادن حدیث صحیح کنه این شخص و به هر کسی اجازه نمیدادن. باید شخص یک صلاحیت های علمی و عملی داشت تا به او اجازه بدن. هنوز همین سنت اجازه، البته به شکل خیلی تبرکی، امروز هم هست. امروز هم ما به شاگردان مدرسه ای در حوزه مشغول تحصیلن یا صلاحیت‌های علمی در حد عقل رو دارن و صلاحیت‌های عملی اجازه ی حدیث و روایت میدیم، هرچند که امروز دیگه خیلی تبرکی است، چون منابع ما تثبیت شده، منابع ما در اثر نشرهای مکرر و نقلهای مکرر بسیارش متواتره، نیاز به این بحث ها نداره. اما در این حال هنوز این سنت نقل حدیث و سنت اجازه روایت هست. خب مصادر ما بسیار سعی شده مرقح باشه، البته این به این معنا نیست که در روایات ما روایات جعلی وجود نداره. ما هرگز چنین ادعایی نکردیم. شیعه هرگز نام کتاب خودش رو صحاح نگذاشت، هرگز نگفتیم کافی کلینی رضوان الله علیه با همه دقتی که مرحوم کلینی کرد، اون شخصیت بزرگ تاریخ اسلام 20 سال عمر خودش رو صرف کرد، کتابی رو که می توانست در یک سال شاید و 6 ماه شاید بنویسه، اگه میخواست به قول امروزی ها برهم بکنه، همینطوری هر چه حدیث به گوشش رسیده صرف کرده بنویسه، 6 ماه یک ساله مینوشت. 20 سال زحمت کشید، سفر کرد، از این سو به اون سو مشایخ رو دید تا بتواند یک کتاب قابل اعتمادی تدوین کنه. علمای ما مثل مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحضرهم فقیه وقتی کتاب حدیث می نویسه در مقدمش می نویسه حجت بینی و بین ربی، میگه اون چه در این کتاب من به عنوان حدیث نقل می کنم حجت بین من و خدای منه. همینجوری حدیث نقل نمی کنه صدوق. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که تحقیق و استفسار رو می نویسه اونجا در مقدمه تحقیق و استفسار اشاره می کنه چقدر رحمت کشیده، چه منابعی که سعی شده اون منابع اعتبارشون احراز بشه استفاده کرده. اخباری های ما به خاطر همین گفتن هرچی روایت در کافی شریف یا در من لا یحضر یا در تحقیق و استفسار شیخ طوسی معتبره، اما اصولی های ما، علمای بزرگ اصولی ما در طول تاریخ اینها با احادیث ما برخورد نقادانه دارن، یعنی ما احادیث خودمون رو با این همه دقتی که بزرگان ما کردن در ثبت و ضبط این احادیث باز ارزیابی میکنیم. امروز همین مدرسه مبارکه مرحوم آقای الله عثمانی الفایدانی رضوان الله علیه ده ها درس خارج درش عرض میشه، ده ها درس سطح عالی عرض میشه، روزانه نزدیک 300 درس در اینجا عرض میشه. اساتید در درس ها وقتی به حدیث برخورد میکنن ارزیابی میکنن، اعتبار حدیث رو بررسی میکنن در سطوح مختلف. بنابراین در میراث شیعی سعی شده دائم روی احادیث کار بشه، اما چون در میراث سایر مذاهب کمتر این دقت اتقان در حدیث بود، احادیث زیاد آمد در مجامع حدیثی تحت عنوان صحاح جمع شد، مجموعه‌های علمی و اهمیتی در غرب کار اهمیتی رو بر اساس کار علمی انجام میدن، مطالعه کردن منابع اسلامی رو به خصوص منابع هندشیدی رو و در مراکز اسلامی افرادی رو داشتن تحصیل کردن تا مسلط بشن بر منابع اسلامی. اینا رفتن اون کلماتی در احادیث مذاهب دیگه وارد شده، در احادیث ما نیست این کلمات، اون احادیث رو پیدا کردن و بر اساس اون احادیث و تفکر ابن تیمیه که در قرن هفتم مطرح شده بود و مورد طرد جهان اسلام واقع شده بود، کسی بهش اعتنا نکرده بود، او هم در قرن هفتم مطرح کرد مقارن علامه دهلوی رضوان الله علیه در شیعه، ابن تیمیه آثار و مطالب خودش رو مطرح کرد اما کسی به اونها اعتنا چندان نکرد. قرنها بعد ما میبینیم جریان وهابی بر اساس مطالعات علمی مراکز امنیتی و اطلاعاتی غرب و به ویژه اینتلیجنس سرویس انگلستان که فوق العاده در زمینه اسلام و اسلام شناسی کار شده در اونجا، اینها آمدن تفکر وهابی و اون تفکر ابن تیمیه رو دوباره احیا کردن و یک مکتبی رو درست کردن که اون مکتب خواب داستانی شد در دنیای معاصر. حکومتی شکل گرفت به نام حکومت سعودی، در پی اون جریانات فکری گروه‌های فکری شکل گرفت. من نمی‌خوام تاریخچه اونها رو بگم. تا امروز ما می‌رسیم به جریانات فوق العاده افراطی مثل داعش، و بعد وقتی این تاریخ رو نگاه کنیم می‌بینیم هی این جریان افراطی و افراطی‌تر و افراطی‌تر می‌شه. یعنی یه وقتی ما فکر می‌کردیم القاعده خیلی جریان افراطی، امروز وقتی داعش رو با القاعده مقایسه می‌کنیم می‌بینیم القاعده افراطی نیست. یه وقتی فکر می‌کردیم طالبان افراطی است، القاعده رو با طالبان مقایسه می‌کردیم می‌گفتیم نه، طالبان خیلی افراطی نیست. یعنی این جریان هی افراطی و افراطی‌تر شد و این یک سیاستی بود و هست که چنین جریاناتی رو پروبال بده. چرا؟ چون اینها شاهدی بودن بر ادعایی که قرنها مطرح شده بود، و اون ادعا چه بود؟ اینکه اسلام دین خشونته، اسلام دین شمشیره، اسلام هر جا جلو رفته به زور جلو رفته، با منطق جلو نرفته، مطلب نمشته که بخواد منطقی عرضی کنه. این ادعای سراسر کذب توسط این گروه های به اصطلاح اسلامی در واقع اثبات میشه، و غرب در واقع اون حرکت فکری رو که از قرنها پیش ایجاد کرده بود که اسلام رو دین خشونت و شمشیر معرفی کنه، با این اقدام یعنی ایجاد گروه های تکفیری و افراطی تکفیر کرد تا بتواند اون ادعای خودش رو ثابت کنه که اسلام دین منطق نیست. و این در حالی است که اندیشمندان غرب، متفکران بزرگ غرب، چه دینداران چه غیر دینداران، میداند که اسلام دین نیست، که حتی مسیحیت برای اینکه بتواند اندیشه های خودش رو عقلانی کنه از اندیشه اندیشمندان اسلامی استفاده کرد. کیست که ندارد؟ سنت آکویناس، یکی از قدیسان بزرگ تاریخ مسیحیت، که کسی سه اندیشه های مسیحی رو عقلانی کرد، سعی کرد اونها رو عقلانی کنه. این از افکار ابوعلی سینا دانشمند بزرگ اسلامی بهره برد. آکویناس در مکتب ابن سینا توانست این افکار رو مطرح کنه و یک چهره سعی کنه عقلانی به مفاهیم مسیحی عرضه بکنه. و همین دلیل امروز وقتی شما میرید به موزه واتیکان، یکی از تابلوهایی که در موزه واتیکان شما میبینید تابلویی است که در اون در واقع اندیشمندان و فیلسوفان تاریخ نقاشی شدن. یکی از اون فیلسوفان که در اون تابلو نقاشی شده در واقع همین جناب ابوعلی سیناست، یک دانشمند بزرگ اسلامی است که کسانی مثل آکویناس سعی کردن از افکارش استفاده کنند. یعنی تفکرات اسلامی بود که توانست به مسیحیت قدرت دفاع عقلانی از مباحث خودش رو عرضه کنه. چیزی که ندارد؟ مگر ما تاریخ تمدن ویدوران رو نخوندیم؟ خود اینها گفتن، خود متفکران اینها گفتن که اگر غرب پیشرفت کرد نبود و نبود جز این که در طول جنگ های صلیبی با تمدن اسلامی آشنا شد. آشنایی مسیحیان با تمدن اسلامی امکان پیشرفت های علمی رو در جهان غرب فراهم کرد. چیست که ندارد؟
علم بسیاری از علوم مبدأ و منشأش مسلمانان بودن. چند سال گذشته تلویزیون BBC برنامه رو تولید کرد که بعدها در تلویزیون خود ما هم نشون داده شد، یک برنامه مستند. در اون برنامه ثابت شد که این ادعایی که بعضی از تاریخ نویسان علم کردن که علم توسط فلان انگلیسی یا فلان فرانسوی ایجاد شده، علوم مختلف رو نویسندگان انگلیسی به دانشمندان انگلیسی و نویسندگان فرانسوی به دانشمندان فرانسوی نسبت دادن و امروزی ها برای اینکه جمع کنند آمدن گفتن این نداره دعوا نکنید، انگلیسی ها و فرانسوی ها هر دو این علم رو ایجاد کردن. وقتی تاریخ علم امروز منصفانه مطالعه میشه، در همون مستندی که BBC تهیه کرد تصریح شد که این علوم مربوط به جهان غرب نیست. اینها رو دانشمندان اسلامی قرنها پیش ابداع کرده بودند. اگر نبود ابن هیثم دانشمند بزرگ اسلامی، امروز فیزیک نور نبود. تحقیقات ابن هیثم در زمینه فیزیک نور امکان اون چیزی رو که غرب بعدها تولید کرد در زمینه تلسکوپ ها و میکروسکوپ ها فراهم کرد. اگر نبود جابر ابن حیان، اون دانشمند بزرگ اسلامی که در مکتب امام صادق علیه السلام تحصیل کرده بود، علم شیمی نبود. علم شیمی که در طول تاریخ منشأ کشف بسیاری از مواد و خواص مواد و امکان ترکیبات و امروز ما با امکاناتی که شیمی پیشرفته به ما داده مواد جدید رو تولید می‌کنیم. خب این اسلامی که بر منطق استوار، این اسلامی که مبدع دانشها بود، توسط غرب به عنوان دین خشونت مطرح شد و این اسلامی که نماد محبت بود، نماد مهربانی بود، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم اللهش همراه رحمان و رحیم بود، رحمانیت واسطه الهی، رحیمیت خاص الهی نسبت به مؤمنین، همش سخن از مهربانی، دین خشونت معرفی شد. بعد یه قسمتی از ادعاهای مدعیان ریشه‌اش در مباحث جهاده. جهاد اسلامی رو به عنوان یک نماد خشونت معرفی کردن. من این مقدمات رو گفتم چون در واقع از اینجا سوره حج وارد می شود در بحث جهاد و این آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفوف، همچنان که مفسران ما گفتند، هم شیخ طوسی رضوان الله هم علامه ملی از دورشتاها، این اولین آیه است که در واقع در مورد مسئله جهاد میاد به عنوان مقدمه، که اون وقت بعد از این آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون این آیه نازل میشه که در واقع خداوند اذن جهاد میده. و این آیات چه نازل شده؟ زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه هستن، یعنی 13 سال در مکه بودن، اذن جهاد نبود. در مدینه هست که این آیات نازل میشه، یعنی از 23 سال دوران بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک 2/3 گذشته که آیات جهاد نازل میشه، اون 1/3 آخره. اونم وقتی میخواد آیات نازل بشه که سالها بود مسلمانان شکنجه میشدن، زجر میکشیدن، کشته میشدن، میامدن خدمت پیغمبر از پیغمبر میخواستن که آقا اجازه بده با هم برخورد کنیم، با هم با اینها مبارزه کنیم. حضرت فرمود به من چنین اجازه ای داده نشده. حالا اینه که میگن اسلام دین شمشیره، دو سوم دوران پیامبری پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا حضرت اصلا اجازه نداره حتی جهاد کنه، حتی مقابله کنه با اینها، اجازه نداره. تو این مدت با شمشیر مردم رو مسلمان میکرده، تو این مدت که هر کی مسلمان میشد شکنجه میشد، آزار میشد. خداوند وقتی میخواد تازه این آیه جهاد و اسم جهاد رو بده، قبلش میفرماید یدافعوا الا الله یدافعوا عن الذین آمنوا. مؤمنین شما فکر نکنید خدا شما رو رها کرده، چون بعضی ها دیگه به تنگ میآمدن گاهی. خب چه کنیم ما، این همه دارن به ما فشار میارن، این همه دارن به ما ظلم میکنن، ما همین ساکت بشینیم هی تحمل کنیم؟ این خدا نمیخواد به ما کمک کنه؟ دوران سخت شعب ابی طالب رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مشت سر گذاشت، اون دوران فوق العاده سختی که مسلمان ها در حصر شدید بودن، خب خیلی ها بهشون سخت میآمد. خدا میفرماد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع میکنه، یاری میکنه اون کسانی رو که ایمان آوردن. ان الله لا یحب کل کفار کفور، خداوند خیانتکاران کفران پیشه رو دوست نداره. کفار کفور صیغه مبالغه هستند برای خیانت و کفر. خدا میفرماد ما کفار و کفور رو دوست نداریم، ما مدافع مؤمنین هستیم. مؤمنین فکر نکنن ما اونها رو رها کردیم، ما اونها رو مدافعشون هستیم. ما دوست نداریم کفار رو، ما دوست نداریم اینهایی که مؤمنین رو اذیت میکنن. بعد از این آیه خدا میفرماد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. خوب دقت کنید، اذن داده شد که فرمودن مفسران ما درست فرمودن یعنی همین اذن خودش اسمه، نه اینکه قبلا داده شده، نه همین اولین آیه است اذن. ولی خدا اینجا که اذن میخواد بده، ببینید به چه تعابیری میده، میفرماید اذن للذین یقاتلون، اذن داده شد به کسانی که مورد هجوم هستند، مورد مقاتله هستند، مورد حمله دشمنان و کفار هستند. به انهم ظلمون، مرحوم شیخ طوسی فرمود، علامه طباطبایی فرمود، من از شیخ طوسی عرض میکنم که شاید اولین تفسیر مهم رو در تاریخ شیعه تبیان و المیزان رو که آخرین شاید تفسیر مهم شیعی رو در تاریخ شیعه تا الان نوشته، میخواد بگم تفکرش یکی است. به انهم ظلمون علامه فرمود با سببیت، مرحوم شیخ طوسی فرمود لانهم ظلمون، یعنی همون، یعنی این تعلیله. خدا می فرماد ما به کسانی که مورد حجمه و مورد حمله دشمنان اسلام کفار قرارش گرفتن اجازه جهاد می دیم. چرا؟ چون اینها مظلوم واقع شدن. به انهم ظلمون یعنی خلاصه تصویر واقعی داستانینه، مسلمون ها بیش از یک دهه، بیش از دو سوم دوران بعثت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صبورانه ظلم ظالمین رو تحمل کردن، حملات کفار رو تحمل کردن، تا اینکه خداوند به اینها فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. حالا ما بهتون اجازه میدیم چون مظلوم واقع شدید، تحت فشار قرار گرفتید، نه اینکه ابتداعا مسلمانان امر شده باشند به اینکه حمله کنید به کفار، بزنید و پوشید، شمشیر بذارید به گلوی کفار و اونها رو مسلمانی. پیغمبر کجا اینجوری مسلمان کرد؟ مردم با عشق می آمدن مسلمان می شدن، با علم می آمدن مسلمان می شدن. خداوند آیات و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل می کرد و حضرت آیات رو بر مردم می خوند. این آیات رو وقتی اونها می شنیدن تحت تأثیر قرار می گرفتن. شیاطین به اینها می گفتن وقتی می دونید خدمت پیغمبر انگشتاتون رو بکنید تو گوشتون. شخص حالا به اسم می بردن اونها، می گفتن او جادوگره، شما رو سحر می کنه. پیغمبر با کلمات قرآن مردم رو هدایت میکرد، با مفاهیم قرآن مردم رو هدایت میکرد. من خودم شنیدم یکی از این علمای وهابی سعودی رو که یه وقت در تلویزیون سعودی یا یکی از تلویزیون‌های وابسته به سعودی هم بودن، میگفت این علمای شیعه اینها جادوگرن. مردم به تلویزیون‌های شیعه، به سخنرانی‌های علمای شیعه گوش ندید، اینها شما رو سحر میکنن. دیدن این حرفی رو میزنه که مشرکین عرب نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میزدن، میگه علمای شیعه مردم رو سحر میکنن. علمای شیعه با چی سحر میکنن؟ با کلمات اهل بیت علیهم السلام، با مفاهیم قرآن. علمای شیعه با منطق اسلام، با منطق اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گردی اله ها نفوذ میکنن. اینا از پیغمبر میترسیدن، به خاطر همین. و پیغمبری که همش مهربانی بود، همش خطوفت بود، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليلا قلبا فظوا من حوله. پیغمبری که لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه است، نمونه آشکاری که هر کسی یه ذره انصاف داشته باشه ببینه. یک دانشمند مسیحی در کوپنهاگ در اون سالی که در دانمارک اون کاریکاتورها علیه پیغمبر در یک از کشورهای غربی میکنم در دانمارک منتشر شد، در اجلاسی در کوپنهاگ در دانمارک من خودم بودم. یک دانشمند مسیحی آمد گفت من مسیحیم، کتابی نوشتم، کتابشم دستش گرفته بود، گفت من کتابی نوشتم انگلیسی بود مسیحی، گفت من کتابی نوشتم راجع به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، گفت من در این کتابم توضیح دادم که پیغمبر اسلام با هر نظر از پیغمبریش بنابر آموزه هایی که در آیین مسیح آمده نمونه کامل آموزه های مسیحی است. حالا به تعبیر خودش یعنی اونها که ادعا میکنن دین مسیح دین عطوفت است، دین مهربانی است، این آقا آمد اونجا گفت من مطالعه کردم تاریخ پیغمبر و زندگی پیغمبر و سیره پیغمبر و پیغمبر اسلام نماد کامل و نمونه کامل و الگوی کامل است برای یک مسیحی. اگه یک مسیحی بخواد ببینه چگونه باید زندگی کنه، بره از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یاد بگیره. این پیغمبر مهربانی، این پیغمبر عطوفت، این پیغمبر منده معرفه میکنن پیغمبر شمشیر، پیغمبر خشونت، پیغمبر ظلم. و قرآن رو ببینیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، تازه چون بانهم ظلمو، چون مورد ظلم واقع شدن، اذن للذین یقاتلون، اینهایی که مورد حمله به هجوم بودن بهشون اجازه میدید دفاع کنن از خودشون. البته خدا فرمان و ان الله و علی نصرهم لقدیر، خدا بر یاری اینها تواناست. اینطور نیست که اینها رو رها کنید. این بس ادامه داره، فقط خواستم تأکید کنم که اگر به قرآن مراجعه کنند اونهایی که در مورد اسلام فقط بزنن قضاوت و منصفانه کنند خواهند دید که قرآن بدون نیاز به تاریخ، بدون نیاز به سیره، بدون نیاز به روایات، هرچند اونها هم معیده، خود قرآن نشون میده که اسلام دین منطق است، دین عطوفت است، دین مهربانی است. هرچند جهاد در اون تشریح شده و حکمت حکمت تشریعش هم در ادامه بیان شده که برای حفظ است، برای حفظ انسان هاست، اما این دین بر اساس شمشیر نبوده و نیست. پیشرفت اسلام در طول تاریخ بر اساس منطق بوده و هست، و انشاءالله ما مسلمانان به ویژه ما پیروان اهل بیت علیهم السلام بتوانیم با عرضه منطق اسلام، با عرضه وجوفت اسلامی، چهره واقعی اسلام رو به جهان نشون بدیم انشاءالله. خدایا خداوندا به همه ما توفیق آشنایی بیش از پیش با معارف نورانی مرام بهتر عنایت بفرما، قلب و دل ما به این معارف منور بگردان، چشم ما به جمال نورانی امام زمان اجل الله فرجه الشریف نورانی بگردان، خدایا فرجش نزدیکتر گردان، قلب و دلش از ما راضی و خشنود گردان، ما رو در این شبهای ماه مبارک رمضان، در این شبها که نزدیک میشیم به شبهای بعد، مشغول دعای خاص اون بزرگوار قرار بده. خدایا گذشتگان ما که برای اسلام زحمت کشیدن، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم طلاب دوستای بایگانی، حضرت امام، همانها که برای اسلام زحمت کشیدن، میراث اسلام رو برای ما حفظ کردن تا امروز، خدمت کردن به اسلام مسلمین، بر ما حقی دارن. خدایا همه رو با انبیا و اولیا مشهور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تحلیل، رهبر عزیز انقلاب، همه اونها که برای حفظ اسلام، عرضه صحیح اسلام تلاش میکنن، خدایا معید و منصور بدار. خدایا شفای عاجل به مرضای ما، به جنبازان ما،